بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا این ایام، ایام ولادت رسول خدا و امام صادق علیه ما و آله و السلام، انشاءالله بر همه برادران و سروران بزرگوار انشاءالله مبارک باشه. امروز هم روز 12 بود که اهل سنت امروز رو روز تولد پیامبر صلی الله علیه و آله می دونند. معمولا شبای چهارشنبه هم دعای توسل خونده می شد، ولی الان جناب آقای مشکات فرمودند که امشب دعای توسل نمی خونیم. سنی ها می دونی خب دعای توسل ندارند. دعای توسلی که سنی ها می خونند، مثلا وقتی مریض داشته باشند یا مشکلی داشته باشند، سنی ها دعای توسلشون قصیده برده بوسیریه که این برده بوسیری قبلا تو حوزم کتاب درسی بوده، همین کتاب درسی حوزه قم بوده. های مدتی فراوان تو درس‌های ادبیات یا درس‌های تجزیه ترکیب، درس‌های سیره، همین برده بوسیری رو می‌خوندند و فراوان هم شرح و حاشیه و تفسیر و تخمیس و تربیع و اینجور چیزا درباره برده بوسیری نوشته شده. و حیفه که مثلا الان شاید بعضی طلبه ها اصلا اسمش هم نشنیده باشن، در حالی که یه مدتی این کتاب درسی حوزه بوده. و الانم سنی ها دعای توسلشون همین برده بوسیریست. شاه های سنی وقتی به دیدار همدیگه میرند، معمولا هدیه‌ای که به همدیگه میدن همینه که برده بوسیری رو با آب طلا تو از این قاب ها تابلوها مینویسن، به همدیگه هدیه میدند. شهید مطهری تو یکی از کتاباش میفرماید که زیباترین شاهکار ادبی دنیا، بلکه زیباترین شاهکار حتی در صنعت، برده بوسیریست. و واقعا شعر زیبایی در مدح رسول خدا که گاهی وقتا این رو بخونید، هم سیره پیامبر توش هست، هم نکات اخلاقی بسیار بسیار خوبی داره. این نکته اول به عنوان این که این ایام، ایام میلاد پیغمبر اکرمه. یه نکته اخلاقی که عرض میکنم، اون نکته فقط اینه، چون به هر حال همه ما طلبه هستیم، سفارش به قرآن خوندن دیگه، این باید مثلا متعارف ما طلبه ها باشه که فرض کنید امروز اگه 12 ماه جزء 12 قرآن رو خونده باشیم، فردا که 13 ماه جزء 13 را بخونیم. یعنی این دیگه حد اقلیه که ماهی یه ختم قرآن داشته باشیم. و مطمئنم باشید کسی که قرآن زیاد بخونه عمرش برکت پیدا میکنه. یه وقت امتحان کنید ببینید که یه روز که قرآن کم خوندید، یه درسو که مطالعه میکنید، چقدر وقت از شما میگیره. یه روزی که مطالعه خوندید و همون درس چقدر وقت میگیره. یعنی اگر جنبه های معنوی را هم در نظر نگیرید، مادی هم بخواید نگاه کنید، قرآن خوندن به نفع انسانه. صرف جویی تو عمر آدم میشه، تو وقت آدم صرف جویی میشه، استعداد آدم با قرآن خوندن زیاد میشود. یعنی دیگه کمتر از ماهی ختم قرآن واقعا زشته، عیبه برای ما ماهی ختم قرآن نداشته باشی. و آدمایی هستند که خب خیلی قرآن زیاد میخونند، به اونایی که خیلی قرآن میخوانند خیلی خدمت کردند. جنبه های معنویش هم که خب دیگه روشنه. به هر حال وقتی میگوییم این کلمات قرآن، همین الفاظ، الفاظی است که خدای متعال فرموده، از زبان مبارک جبرئیل صادر شده، از زبان 14 معصوم علیهم السلام. یه حدیثی هست تو امالی سید مرتضی است، میفرماید خانه ای که قرائت قرآن توش نباشه اون خانه صفره. اون خانه صفره، اصلا هم صفره، اصلا قابل ذکر نیست، چی کل عدمه خانه ای که توش قرآن خونده نمیشه. حدیث دیگری میفرماد القرآن و معدوبت الله، قرآن سفره خداست. هر نعمتی بخوای توی قرآن هست. احتمالم داره معنیش این باشه که یعنی قرآن ادبستان خداست. معدوبه یعنی ادب، یا معدوبه یعنی سفره. قرآن ادبستان خداست، یعنی خدا به وسیله قرآن آدم رو تربیت میکنه. و این قرآن کتاب انسان سازی است، کتاب ترقیه، کتاب تعالیه، کتاب انس با خداست. ائمه علیهم السلام چقدر قرآن میخوندند، علما و بزرگانمون چقدر قرآن میخوندند. آیت الله حسنزاده آملی حفظه الله تو کتاب 1001 نکته، یکی از نکته هاش اینه، اسم 40 نفر از بزرگان را آورده که اینا فقط قرآن میخوندند. مثلا شرحال ابو علی سینا رو بخونی، ابو علی سینا نوشتن همش قرآن میخونده و این کتاب رو مینوشته. غزالی همینجور بوده، خیلی ها، حتی شهید مطهری یعنی آخرای عمرش فقط قرآن میخونده. اون روزی که شهید شد فقط میگن که یه صفحه یه مطلبی نوشته، بله همش قرآن میخونده شهید مطهری. خود امام خمینی روزه معمولی روزی 3 جز قرآن میخونده، روزی 3 جز. ماه مبارک روزی 7-8 جز قرآن میخونده. در زمانی که امام خمینی رهبر کشور بوده و فرمانده جنگ بوده روزی 3 جز قرآن میخونده. خرس قرآن زیاد بخونیم. و این خیلی بده، خیلی زشته که یه وقت کسی طلبه باشه و روحانی قرآن رو اشتباه بخونه، که دیگه واقعا عیبه ها. و دیگه مثلا این عیب اصلا آدم کجا ببره؟ شاید الان بسیاری از ماها اینجوریه که تاله یه دور قرآن پلوی استاد نخونده ایم. همین روحانیش رو میگم ها، روحانی را ها، حالا تفسیر که جای خود حالا میرسن. در قدیم این متعارف بود که هر طلبی پهلوی استاد قرآن میخوند، همین روحانی قرآن که بینه من درست میخونم یا غلط. شاید میدونید که بعضی از کلمات قرآن تو قرآن یه جور نوشته میشود اما خوندنش یه جور دیگه است. یعنی کتابت ملاک نیست. فرض کنیم مثلا این آیه لکنه هو الله ربی، لکنه هو الله ربی توی قرآن چجوری مینویسه؟ مینویسه لکنه، کتابتش لکناست، ولی باید بخونی لکنه. و امثال اینا تو قرآن کم نیست. این متعارف بود در قدیم که هر طلبی پیش استاد قرآنو میخوند روحانی، که شما بینید من اصلا قرآنو درست میخونم یا غلط میخونم. قدیمی ها که زمان معصومین علیهم السلام، اینکه با اینکه اونا عرب بودند و عرب معمولا اشتباه نمیخواند، اشتباه تلفظ نمیکنه، ولی تو شرح حال خیلی از صحابه امام صادق پیغمبر اکرم اینا هست که 10 بار روحانی قرآن رو پیش استاد خونده، روحانی را. همین مثلا فرض کنید که عطیه، همین که با جابر اومد زیارت ابا عبدالله علیه السلام، تو شرح حالش نوشتن که 8 دور قرائت قرآن رو پیش استاد خونده. یعنی همین که استاد فقط بشینه ببینه یا آقا درست میخونه یا نه. و اینجوری هم بود که شاگرد بر استاد میخوند، نه استاد بر شاگردا، که استاد تایید بکنه این قرائت رو درست یاد گرفته یا نه. یکی این که پس قرائت روخانی قرآن را دقت بکنیم، لااقل حالا که این چیزا دیگه رسم نیست و متداول نیست، لااقل مثلا با این نوارها، سیدی هایی که این قاری هایی که درست قرآن را میخوانند، اینا رو لااقل گوش بدیم ببینیم مثلا چجوری میخونن. بعضی از کلمات هست عرض کردم تو قرآن یک جوره، قرائتش طور دیگریه. شنیدید بعضی مواقع بعضی خارجی ها میگن و به تلویزیون میگن که آقا یه خدمتی که جمهوری اسلامی به ما بکنه اینه که نماز بعضی از علما رو پخش نکنید خدمته، چون غلط میخونن بعضی ها. این یکی که پس قرائت، یعنی یکی زیاد بخوانیم. دومی که روخانی قرآن رو صحیح بخونیم. حالا تجوید و مسائل مربوط به زیبایی کلام اونو که جای خود. نکته سوم این که ترجمه قرآن طوری نباشه که مثلا یه طلبه ندونه سنبان و غیر سنبان یعنی چی. یعنی ترجمه آیاتو بلد باشیم، به ترجمه قرآن مراجعه بکنیم و خودمون بتونیم قضاوت بکنیم کدامی که از این ترجمه ها درسته کدام غلطه. یعنی دقت توی ترجمه قرآن. معمولا مترجمین قرآن میگن که هر 30 سال یک بار باید قرآن ترجمه جدید بشه. بعضی هم که میگوین اصلا قرآن قابل ترجمه نیست، ولی حالا لااقل ما که حالا دو کلمه عربی بلدیم، لااقل این ترجمه ها را دقت کنیم. گاهی وقتا این ترجمه ها را بیزاریم کنار هم مقایسه کنیم، حتی از یه ضمیر را، یه واو را، یه فا را، یکی نوشته پس یکی نوشته سپس، ایناش هم حتی دقت کنیم. یعنی رو ترجمه قرآن، و خدا میدونه که چقدر این ترجمه هایی که ما از قرآن نوشته این غلطه، خدا میدونه. دو من الان سراغ دارم ترجمه که کسی بسم الله الرحمن الرحیم را توی ترجمه قرآن طوری ترجمه کرده که دقیقا این عبارت ابسطاس کتاب زرتشتیا، اینجوری سراغ دارم ها. یعنی بعضی اینقدر بی‌دقت قرآن را ترجمه میکنند، در حالی که آدم چقدر وقت باید تأسف بخوره. تورات، انجیل، اینا ترجمه رسمی داره، ترجمه رسمی کتاب مقدس، در حالی که قرآن ما ترجمه رسمی نداره. یه ترجمه که معلوم کسی به من بگه یه ترجمه قرآنی نام ببر که بی غلط باشه، که میگم هیچ سراغ ندارم. کم غلط اگر بخواید سراغ دارم، اما کم غلط که میگم یعنی صفحه 20-30 تا غلط ها. ترجمه قرآنی که صفحه 20 تا یا 30 تا غلط داره، اینو بهش میگم کم غلط. اینجوری خوب سراغ دارم، 2-3 تا ترجمه اینجوری هست. اما ترجمه که صفحه 50 تا 100 تا غلط داشته باشه، اون خود زیاده. یعنی اینم یه نکته که رو ترجمه قرآن باید واقعا وقت بگذاریم. این کتاب هایی که مفاهیم قرآنه، ترجمه های الفاظ قرآنه، مثلا این کتاب آشق عباس قمی رضوان الله، این خیلی آدم بزرگیه و ادیب بوده. آشق عباس را زمان حیاتش بهش میگفتند فراء زمان. یه کتابی داره از در النظیم، بسیار بسیار کتاب خوبیه برای لغات قرآن. کتاب نصر توبا مال آیت الله شعرانی، این خیلی کتاب ارزشمندیه، خیلی کتاب دقیقیه. یعنی واقعا آدم این کتاب رو هر چی مطالعه میکنه ازش استفاده میکنه و بهره میبره. پس اینم یه نکته که رو ترجمه قرآن وقت بگذاریم. خیلی بده که یه طلبه جزء آخر قرآن رو که بخونه این آیاتو اصلا معناشو نفهمه، یا فکر کنه این کلمات مشکلند یا کلمات نمیدونم غریبن امثال اینا و معنای اینا رو متوجه نشه. یعنی آشنایی با ترجمه این مفاهیم و کلماتی که تو قرآن به کار رفته، اینم بسیار برای ما مهمه، لازمه، ضروریه. اگه ما بلد نباشیم پس کی بلد باشه؟ اگه ما مفسرم نمیخواهیم باشیم، لااقل ترجمه قرآنو که باید بلد باشیم یه قرآن بتونیم برای یه آیه قرآنو درست بخونیم، درست معنا کنیم. یه کسی که یه آیه رو مینویسه بفهمیم چقدر زشته برای ما. یه بزرگواری و من در عمرم نشد ببینم یه آقا یه آیه قرآن درست بخونه، در عمرم آیه قرآن درست بخون ندیدم ازش. اینم یک نکته که رو ترجمه. نکته بعدی هم رو تفسیر. تفسیر قرآن یه بخاله کسی میخواد مفسر باشه مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله جوادی، خب اونا که دیگه بزرگان ماند. ولی لااقل هر کدوم از ماها یه دوره تفسیری خونده باشیم. ببینید یک کسانی مثل آیت الله حسنزاده، آیت الله جوادی، اینا بی جهت آدمای بزرگی نشدند، اینا واقعا زحمت کشیدند. آیت الله حسنزاده میفرمود که من مجمع البیان را از باء بسم اللهش تا تاء تمت 10 جلد کلمه به کلمه پلو آقای شهرانی خوندم. بعد که 10 جلد رو برم درس داد، یه سوالی کرد از من، یه سوالی میکنه آقای شهرانی از آقای حسنزاده، آقای طلا حسنزاده یه جوابی میده، آقای شهرانی میگه نه آقا یه دور دیگه باید بخونی. 10 جلد مجمع البیان رو دوباره بار دوم از اول تا آخر درس میده بهشون. مجموع البیان کتاب کوچیکی نیست، خیلی بزرگه. این 10 جلد دو بار ایشون این را کلمه به کلمه پلو استاد خونده. الانم آیت الله حسنزاده است یا آیت الله جوادی آمولی اینجوری اینا اینجوری این کتاب رو خوندند. اون اولی که المیزان نوشته شده بود، المیزان تقریبا سال 52-53 قبل از انقلاب، سال 52-53 اون موقع که المیزان نوشته شد، المیزان کتاب درسی شد تو حوزه و همینجور پلو استاد میخوندن کلمه به کلمه همین المیزان رو میخوندن. تو زندگی نامه امام خمینی شاید خوندید، امام خمینی تفسیر صافی فیض کاشانی رو پلوی آیت الله عراقی درس میخونده. امام پلو آیت الله عراقی تفسیر صافی رو درس گرفته. الانم شاید واقعا کم پیدا کنید. یه بند خدایی که حالا متاسفانه حالا این نوشته یه چیز چاپ کرده، خب اون خیلی کار بدی کرده، نباید این کار رو میکرد. ولی واقعا یه کسی یه مقاله هم نوشته امروز تو حوزه کسی نیست که مجمع البیان را بلد باشه. یه بابای تو یه مقاله نوشته که امروز کسی تو حوزه نیست که امالی سید مرتضی رو یه صفحه‌شو بتونه ترجمه بکنه. خب حالا میگم اون خیلی کار زشتی کرده، بی خود کرده، اینا رو نوشته و چاپ کرد. ولی خب یه مقدارش هم واقعیه ها. واقعا مجمع البیان باید کتاب درسی باشه و این عبارت های مجمع البیان آدم بفهمه چی میگه. آیت الله خونساری تا این آخرای عمرش، یعنی هم زمانی که مرجع تقلید بوده، هر روز صبح که قرآن میخونده تفسیر بیضاوی جلوش باز بوده دیگه، با تفسیر بیضاوی قرآن میخونده. مرحوم آیت الله حجت جور دیگه با مثلا همین کتاب مغنی لبیب اینجوری قرآن میخونده. چقدر مثلا علمایی بودن که همین کشاف را کتاب درسی کرده بودن. یه تفاسیری یه زمانی تو حوزه کتابای درسی بوده که الان خیلی از ماها اسمش اصلا نشنیدیم. مثلا تفسیر نیشابوری، اصلا خیلی کمه کسی مثلا این رو الان بخونه بشنوه. ما الان 3 تفسیر از امام صادق سلام الله علیه داریم، موجوده، چاپ هم شده، هست تو بازار. بسیاری از طلبا یکیش هم نمیدونند که کدام تفسیر الان مال امام صادقه یا لااقل منسوبه به امام صادق علیه السلام. اینقدر بعضیا بیگانن نسبت به تفاسیر که یه حرفایی میزنن بعد دیگران وقت ما رو مسخره میکنن به عیبه. فلان تفسیر نویسندش کیه، مالکیه، فلانه، یه مقدار این چیزا رو مطالعه تفسیر خیلی برامون لازمه. اینا رو برای کسی میگم که نمیخواد مفسر باشه ده. یعنی اگه شما میخواید مثلا فرض کنید مورخ باشید یا میخواید ادیب باشید یا میخواید فلان، لااقل با یه چند تا تفسیر رو خوب خونده باشید. علامه مجلسی تو هر بحث بهارالانوار که وارد میشه آیات قرآن رو ذیل اون بحث میاره. به قدری این مرد رو تفسیر تسلط داشته که اگر یک آیه طبق یه تفسیر مربوط به اون موضوع بشه، طبق یه تفسیر مربوط به اون موضوع نشه، اینو میاره و تذکرم میده. خب مجلسی این همه تفسیر مطالعه کرده، اینقدرم تونسته کار بکنه، با اینکه الان مجلسی مفسر نیست، ولی اون که اینقدر کار کرده بینید رو تفسیر اینقدر وارد بوده. امام خمینی مثلا چقدر تو تفسیر وارد بوده و کار کرده و بحث کرده. برحال مطالعه تفسیر و اینکه آدم یه چند تو تفسیر رو واقعا دقیق آدم بخونه، اینم کار بعدی. پس یکی اینکه روخانی قرآن، یکی اینکه ترجمه قرآن و یکی تفسیر قرآن، اینا برای ما خیلی لازمه. اینا همه تازه می شود یک مرتبه حفظ ظاهری قرآن. حفظ باطنی قرآنم اینه که خب حالا عمل به قرآن، اینکه امام صادق علیه السلام طبق یک حدیثی فرمود لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون، خدا تو قرآن تجلی کرده اما کم کسیه که خدا را تو قرآن بیابد. این که حدیث داریم امام صادق ایاک نعبد و ایاک نستعین را اینقدر تکرار کرد، گفت لقد کررتها حتی لقد سمعتها من قائلها، تکرار کردم تا از زبان خدا شنیدم. اون حدیثی که تو کتاب ارشاد القلوب دیلمیه، اون آخرش امام صادق به یکی از شاگردانش فرمود چی تا حالا از من یاد گرفتی؟ اون آقا به امام صادق گفت که آقا این مدت که من خدمت شما بودم 8 مطلب یاد گرفتم. امام فرمود بگو اون 8 تا رو که میگه دونه دونه اینجوریه، میگه فإني سمعت الله يقول، إني سمعت الله يقول، 8 بار اینو تکرار کرده. یعنی شاگرد امام صادق به جایی میرسید که کلام خدا را میشنید. انی سمعت الله یقول، یعنی وقتی قرآن را میخوند کلام خدا را از خدا میشنوید، کلام خدا را از زبان جبریل میشنوید و اینا توی قرآن شدنیه. امیر المومنی علیه السلام فرمود که هر کس که بمیرد یقال لقاری القرآن اقرا برقه، به قاری قرآن میگن قرآن بخون و برو بالا. به تعداد آیاتی که تو قرآن تو دنیا قرآن خوندید در آخرت همون تعداد درجه بهشت دارید. حتی اگر یک کسی آدم خوبی باشه ولی قرآن کم خونده باشه توی قبر میگن بهشت که نمیشه بری، مگر اینکه لااقل توی بهشت توی قبر قرآن را یاد بگیری و قرآن بخونی تا بعد بهشت بروی. یعنی اصلا بهشت رفتن حتی برای آدم خوب غیر ممکنه مگر اینکه با قرآن مانوس باشد و قرآن بخوند و قرائت قرآن زیاد داشته باشیم. خواجه نصیرالدین طوسی برای ما الگوه. خواجه نصیر نخست وزیر مغول بود، رصدخانه مراغر هم داشت، نجوم و ریاضیات و ایناش که بی نظیر حتی الان. آمریکایی‌ها وقتی رفتن کره ماه اولین بار اسمی قله رو گذاشتن خواجه نصیر، گفتن که خواجه نصیر نبود کسی کره ماه نمیتونست بره. خواجه نصیر فقهش اینقدر بود که محقق صاحب شرایع وقتی یه فتوا داد، خواجه نصیر با یه جلسه بس فتوای صاحب شرایع رو عوض کرد. صاحب شرایع یا مثلا شهید اول اینا افقه فقها دیگه، خواجه نصیر افقه فقها رو فتواش عوض کرد. فقهش اینقدر بود. قطب شیرازی میگه من خودم پزشکم، خانوادتاً پزشکیم، اما مشکلات پزشکی را من از خواجه نصیر میپرسم. بین خواجه نصیر پزشکیش اینجور، نجومش اونطور، فلان شرح حالش هم نوشتن، هر شبان روزی 15 جز قرآن میخونده، یعنی دو روزی ختم قرآن. خب اینا حافظ کل بودن، دائما قرآن میخوندن دیگه، تو راه رفتن و تو نشست و برخواه همش قرآن میخوندن. این خواجه نصیر که اونجور عظمتی داره اینقدر با قرآن مانوس بوده ها. تواضعش و غرورش هم اینه دیگه، وقتی که میخواست بمیره گفت دوست داشتم هر کجا میمردم میگفتم جنازه منو ببرید نجف، اما زشته من تو کاظم این بمیرم بگم جنازه منو ببرید نجف، توهین به این دو امام میشه، منو همین کاظم این دفن کنید. ولی تو کاظم اینم یه وقت رو سنگ قبرم ننویسید آیت الله، ننویسید علامه فیلسوف. من اگه چیزی بلدم در برابر این دو امام چیزی بلد نیستم. رو سنگ قبرم بنویسید و کلب هم باستون زراعیه بلبسید. سگه اصحاب کهف اینجا خوابیده. تو شرح حال میرداماد نوشتن که میرداماد 40 سال شبان روزی 18 جز قرآن میخونده، یعنی تو دو شب یه ختم قرآن داشت، ختم بعدی هم 6 جز خونده بود، بعدم شد میرداماد. شاگردی هم مثل مولا صدر را تربیت کرد. خلاصه اینا رو برای عرض کردم که با قرآن زیاد انس داشته باشیم، قرآن زیاد بخونیم، سر و کارمون با قرآن زیاد باشه، نگاه چشم به خط قرآن باشه، برحال ارتباط با قرآنمون زیاد باشه، برکت عمر انسان خواهد بود. ببخشید دیگه زیادی هم حرف زدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره اجزاء بود. خب آیا اتیان به مأمورون به مقتضی اجزاء هست یا خیر؟ کسی که تکلیفی را عمل میکنه آیا لازمه دوبارم اون تکلیف را عمل بکنه، سه بار عمل بکنه یا خیر؟ جلسه قبلی یه چند تو کلماتی رو توضیح دادیم و یه نکته هم در اون باره عرض کردم. یه نکته دیگرم بگویم تا بعد بحثو شروع کنم. اون نکته اینه که آقای آخوند در کفایه فرموده چه فرقی هست بین بحث اجزا بحث دلالت امر بر مر و تکرار و یکی هم این که چه بحثی هست بین اجزا با بحث قضا، این که مثلا هر عملی اعاده داره یا نداره، قضا داره یا نه، اینا با هم چه تفاوتی دارند. آقای اخوند در کفایه اینجوری فرموده در بحث اجزا بحث اینه که امتثال و اطاعت مأمورون به مجزیست یا مجزی نیست. یعنی بحث اینه که اگر من تکلیف خودمو عمل کردم دوبارم با یه تکلیف عمل کنم یا نه، اینو میگیم بحث اجزا. اما بحث مر و تکرار بحث اینه که اصلا تکلیف یعنی چی، نه اینکه یعنی تکلیف عمل بکنیم، اصلا تکلیف چی چیه. وقتی خدای متعال میفرماد اقیم الصلاة، آیا معنیش اینه که یعنی یه بار نماز بخون یا معنیش اینه که 10 بار بخون؟ پس بحث مر و تکرار بحث اینه که اصلا مکلفون به چیست. اما بحث اجزا اینه که مکلفون به هم میدونم چیه، حالا یا مره است یا تکراره. حالا این را وقتی انجام دادم مجزیه یا مجزی نیست، ولذا این دو تا مسئله ربطی به هم نداره و فرق میکنه. فرق بین مسئله اجزا با مسئله قضا هم در اینه که در بحث از قضا یک بحث لفظیه، یعنی بحث میکنیم که آیا این آیه شریفه اقیم الصلاة معنیش این هست که قضای نمازم به جا بیار یا معنیش این نیست، یعنی بحث لفظی است. آیا ادا دلالت بر قضا دارد یا ندارد، یعنی این امر به اقیم الصلاة معنیش این هست که اگه نخوندی قضاشو بخون، خود اقیم الصلاة ها، اقیم الصلاة معنیش این هست که اگه حالا اطاعت نکردی بعدن اطاعت بکن، معنیش این هست یا نیست. بحث اجزا بحث عقلیه، ولی بحث تبعیت القضاء للعداء بحث لفظیه. این فرمایش کفایه.
خود کلمه اجزا هم معیده مطلب خود همین تعبیر به اجزا دلیلون الان این که بحث عقلیون و بدیهیون.
خیلی خب بله، پس یعنی شما میفرمایید که این کلمه اجزا معیده همینه که آیا آخوند فرمود. بله خب، حالا سوال من اینه از شما، اگر یک کسی مثل صاحب معالم بود که صاحب معالم میگوید حل الامر به شیعه یدلو علی الاجزا املا، این که دیگه نمیشه عقلی باشه، اون که لفظی. اشکالی که به کفایه هست اینه که اولا وقتی توی یه مسئله بحث لفظی بود و توی یه مسئله دیگر بحث عقلی بود، این که دلیل نمیشه که دوتا مسئله بشه. اختلاف در روش بحث دلیل بر تعدد بحث نیست. بگید اونجا بحث عقلیه، اینجا بحث لفظیه. خب باید یه مسئله رو مطرح بکنند بگن یه دلیل عقلی دارد یه دلیل لفظی دارد، که دلیل بر دو تا مسئله نمیشه. روشنه دیگه. مثلا فرض کنیم مقدمه یه واجه رو مطرح میکنیم، یه وقت به صورت عقلی بحث میکنیم، یه وقت هم به صورت نقلی. این که دوتا مسئله نیست، یه مسئله است. پس اختلاف در روش دلیل نمیشود. اشکال دوم به آقای آخوند اینه که خود آقای آخوند در اول کفایه وقتی که میخواست اختلاف علوم و اختلاف مسائل را مطرح کنه، آقای آخوند فرمود تعدد علوم به تعدد غرضشونه یا موضوعشونه. یه وقت مثلا فرض کنید اینکه این مسئله رو تو ادبیات مطرح میکنن، تو فقه هم مطرح میکنن، میگیم موضوعش فرق میکنه یا میگوییم غرضش فرق میکنه. ولی اینجا تو ما نحن فیه داره میگه علت اختلاف دو مسئله روششونه. پس این با خود اول کفایم سازگار نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که در بحث از اجزا، بحث از انجام تکلیف، در بحث قضا بحث عدم انجام تکلیفه. یکی بحث امتثاله، یکی بحث عدم امتثال. بحث اجزا اینه که اگر من به تکلیف خودم عمل کردم، دوباره باید عمل کنم یا نه. پس بحث اینه که امتثال کردم، در حالی که تو مسئله قضا اینه که اگه به تکلیف عمل نکردی بعد باید چه بکنید. ولذا اصلا ربطی به هم ندارن این دوتا مسئله.
در بحث اینطور شما اینطور میفهمید که من تکلیفم انجام دادم، دوباره انجام دادم؟
بله. آره دیگه.
نیست.
چرا نیست؟ همینه دیگه.
من انجام دادم، آیا دوباره میتونم انجامش بدم؟
نه نه، همین که نه، باید
دوباره بکنم.
بله. اصلا بحث اجزا همینه که میخوایم بگوییم که شاید من بگویم که اگر به تکلیفتون عمل کردید، مثل اینه که عمل نکردید، دوباره باید انجام بدید. باید، نمیتونید. نه خیلی. حالا اون عنوان که عنوان که یه عنوان شرعی که نبود، یعنی تو آیه و روایتی که نمیده. خب بیاری و بیارید. عرض کردم این که تو آیه و روایتی که نیامده است که اتیان به مأمورون به مجزیست یا نیست، که اینجوری که نی. بحث این است اگه شما رفتید کردستان یه مدتی به خاطر تقیه اینجوری وضو گرفتید، حالا از کردستان اومدید، باید نمازتون اعاده کنید یا نه؟ باید اعاده کنید یا نه؟ نه اینکه میتونید. بحث مو اینه، درست؟
باید.
بله. آره دیگه باید، تعارف که نداره باید دیگه. نه میتونم که بس نیست. بس سر این که باید اعاده کنید. همون جلسه قبلی من نبودید، عرض کردم مقلد امام بودید، گفت تهران بلاد کبیر است، نماز شکسته، امام از دنیا رفت، شدید مقلد آیت الله عراکی، فرمود بلاد کبیر نیست، نماز شکستن باطل، باید تمام بخونید. باید تمام بخونید. اونایی هم که شکسته خونده بودید باطل، باید عاده کنید. نه اینکه میتونید.
این مثال بله، تو مثال دیگه
خودی فرق نمیکنه که.
استاد علاقه به نسبت به این دعوام متعدده جواب ایشان در اونجایی که مولا میگه سند مرد تیمم، سند مرد وجود استثابی، اینجا اون نشون میده خودشون.
بله
بله. با سند مرد وجود مداری حضمش سخته. من در اون دوست جا
خیلی ممنون. بله، هم خیلی ممنون از اینکه مؤید ما شدید، هم خیلی ممنون از اینکه خیلی مؤدبانه فرمودید. اون هضمش سخته، خیلی خاص مؤدبانه ایشون بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. خب این حالا بس. اما حالا اصل شروع بحث ایزا می‌خواستم بگم دیگه. بله دیگه انشالله بمونه جلسه دیگه. و سلام.
این کاریا کدوم پسندیدیم؟ این قرارده که هست
مرکبه
نه یاش کاریای علمی که بزن
ساکیش هم کاریا
استاد یه ترجمه ارائه بدید ما بالاخره ترجمه تون انشالله
تشکیل
میارید بهتر همه چی ما چطوره تو؟